بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. نعمت های پروردگار به دو صورت نعمت هایی که وقتی انسان هزینه میکنه و مصرف میکنه و به عبارت روشنتر از دست میده، جایگزین داره. یعنی انسان میتونه جای خالی اون نعمت رو پر کنه. خیلی ها تو دنیا از قدیمی ترین روزگار برشکست شدن، مالشون رو از دست دادن یا مالشون رو بردن. سعی کردن که از نظر روحیه شکست نخورن، چون مؤمن بودن، خودشون رو دلداری دادن به آیات قرآن که این هم به ابتلاء یا آزمایشه. بعدم قرآن مجید می‌فرماید این اموال، این ثروت‌ها، این صندلی‌ها دست به دست می‌گرده. یه رو پیش شماست، یه رو پیش یکی دیگه است. یه رو به شما رو می‌کنه، یه روز از شما رو برمیگردونه. شما در این زمینه نگذارید مورد هجوم غصه و اندوه قرار بگیرید. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، این از دست رفته ها شما رو متاسف نکنه، روحیتون رو خراب نکنه. عسى ان یبدل الله خیرا لکم، یقین بدونید خدا بهتر از این رو نصیبتون میکنه. البته کسانی که با قرآن آشنان راحت زندگی میکنند، درست زندگی میکنند. به یک کسی گفتن که این بخش از مالت رفت، مرحوم حاج مله هادی سبزواری گفتن. فرمود خب رفت که رفت، طبع مال اینه که یه رو دست منه، یه رو دست همسایه است، یه رو دست یکی دیگه است. در معارف الهیه، در قرآن، هر دوش، هم معارف که روایات، هم قرآن اومده. تلکل ایام نداولها بین الناس، متن قرآن. روزگار همیشه در گردش، یه جا پیش تو نیست که دستت نره. بازار بالا پایین میشه، کم میاری. جنس 10,000 تومن میشه 2 تومن، کم میاری. اعتماد میکنی به مردم، سندم میگیری، جنس میپوشی، میخورن مالتو. الان که دیگه مال مردم خوری فرهنگ شده، بد نمیدونن، ناراحت نمیشن، فکرم نمیکنن که من مال این بنده خدا رو بردم. خب الان چقدر گرفتار میشه، چه دلی از خودش، زن و بچهش میسوزه، اینا رو فکر نمیکنن. چون کسی که اهل فکر باشه اشتباه قدم بر نمیداره. ولی حالا قرآن میفرماید روزگار در گردشه. خیلی اطمینان نکن که این مالی که بهت دادم، این زمینی که بهت دادم، این خونهی که بهت دادم با سیریشومه. بهت همچین چسبیده که سیریشومش ور نمیاد. نه، میچرخه. وقتی به حاجی گفتن یه بخش مالت رفت، گم مشکلی نی، مال یه رو دست منه، یه رو دست همسایه، یه رو دست اون یکی، یه رو دست اون یکی. چه بسا که تو این چرخیدن دوباره خودم رو پیدا بکنه و بیفته دست خودم. اینا آیات قرآنه. اگه آدم متکیه به این آیات باشه، آیات رو لمس کنه، آیات رو بفهمه، نه ضعف اعصاب میگیره، نه مریض میشه، نه مشکل گوارشی براش پیش میاد، نه مشکل فکری. خود کل دنیا قرآن مجید میفرماید کل من علیها فان، کل و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. اونی که دست نمیره، اونی که همیشگیه، اونی که موندگار، پروردگار. خب شما برای از دست رفتنی ها که حالا به علتی پیش اومده، چرا زمین رو به آسمون میدوزین؟ چرا انقدر گریبان پاره میکنین؟ چرا انقدر میشینین از خود خدا گله میکنین و شکایت میکنین؟ چرا؟ یکی از حادثه هایی که واقعا سنگین بود که اگه برای من و شما پیش بیاد در حد ظرفیت خودمون سنگینه، فراغ اولاد. یعقوب میدونست که بچهش از بین نرفته، اینو خبر داشت، اما حالا چی شده پروردگار عالم جزئیات حادثه رو از او پنهان نگه داشته، علت هم داشته. علتش این بود که یه مملکت مثل مصر دوچار شرک و آلودگی و بیدینی بودن، خداوند میخواست یوسف رو ببره تو اون مملکت، بعد چند سال که زجر بکشه در اونجا ملت رو از بت‌پرستی و شرک و بدبختی نجات بده. برد و اونا رو نجات داد. اگر یعقوب با عینک پیغمبریش میدید که بچه رو بیرون شهر کنعان انداختن تو چاه، خب شب 3-4 تا از افراد خانوادش رو برمیداشت میرفت، تناب میداختن از تو چاه درش میوردن، ولی خدا پنهان نگرد. خیلی چیزا پنهان نگه داشتنش به مصلحت عباده، به مصلحت یه مملکت. الان ما روز مرگ خودمونو نمیدونیم کیه، تاریخشو نمیدونیم که مثلا چند سال دیگه روز چهارشنبه 10 صبح ما میمیریم. این از ما پنهانه، چون اگه برای ما معلوم بود دائم زندگی تلخ. بعدم آدم میگم من که فلان چهارشنبه ساعت 10 میخوام بیمیرم، باز چی برم مغازه؟ برای چی برم دنبال کار؟ زن و بچه به من چه؟ که من برای چند نفر جون بکنم؟ پنهان نگه داشت. الان برزخ اموات و از ما پنهان نگه داشته، با اینکه برزخ طبق آیات سوره مؤمن جزء 23 قرآن، نه مؤمنون، ما یه سوره داریم مؤمنون جزء 18، یه سوره داریم مؤمن جزء 23، نزدیک احزاب و فاطر و یاسین. در آیات سوره مؤمن کسی داره برزخ خبر میده که خودش سازنده برزخ، یعنی معمار برزخ از برزخ خبر میده که برزخ یه دنیاییست نه این قبر. این قبر که همون وقت که ما رو دفن میکنن و روشو میبندن کار بدن ما تمومه، خدا با این بدن کاری نداره، حالا یا بدن مؤمنه یا بدن کافر، فرقی که از بدن اولیای خاص خدا نمیپوسه، ولی بدن خوبان عالم میپوسه، بدن بدان عالم هم میپوسه. برزخ ما قبر ما نیست، شما از قبر اصلا نترسید. اون وقتی که ما رو دارن تشییع جنازه میکنن، اون وقتی که دارن غسلمون میدن، اون وقتی که لباسامون رو در میارن و میندازن دور میگن آلوده است، 60-70 سال آلوده نبودیم. این عاقبت بدن هاست، لباسشو بسوزونه، خونه نیاری، ملافه‌ای که روش بوده عبیم ببرین، این دو شکل ها پا عبیم ببرین. وقتی که ما رو میبرن قبرستان، وقتی که ما رو غسل میدن، کفن میکنن، سرازیر میان قبر میکنن، در قبر رو میبندن، بدن هیچی حالیش نمیشه، هیچ. از اینا نترسین، اگه ترسی بنا باشه داشته باشیم باید از گناهانمون داشته باشه، نه از بدن، نه از قبر. قبر که یه تیکه زمینه، ما 60-70 سال روش زندگی کردیم، حالا هم تا قیامت برپا بشه خاکمون اونجاست، یا بعدن پارک میشه، ساختمون سازی میشه، بدن رفت، هیچی هم حالیش نیست. اون چه که درباره وقت مرگ و بعد مرگ در آیات و روایات مربوط به روحه، روح مردنی نیست، این حیاته. این روح در برزخه، برزخ بافتش دو نیمه است، یه بافتش بافت آخرتیه نصفش، یه بافتش هم نصفش دنیاییه، یعنی ترکیبی از دنیا و آخرته. مثلا دنیا شب داره، برزخ هم شب داره، چون در همین عالم روز داره، دنیا هم روز داره. در دنیا ما چشیدن و آشامیدن، لذت بردن و درد کشیدن داریم، برای خیلی از ارواح پلید در برزخ چشیدن عذاب هست، چشیدن غم و غصه و تأسف بر عمر از دست رفته است، برای مؤمنم در برزخ لذت هست از اینکه خدا رو 60 سال عبادت کرده، از اینکه الان عبادتاش همراهشن، بهش میگن قصه نخو ما تا قیامت با توییم، از اینکه نمازش، روزش، کارای خیرش هی به این روح نور میده، روشنایی میده، که حالا این نور در قیامت به صورت کامل یه مرتبه جلوه میکنه. یوم تر المؤمنین والمؤمنات نورهم یسعا بین ایدیهم، یعنی نور همه عبادات با آدم. خب وقتی نور عبادات با هم باشه، برزخ تاریکه بر من، اونم با چنان نور قویی از عبادات. دیگه روشنترین روزگار ما قبل از قیامت برزخ ماست. پس از این امور ظاهر نترسین، کاریتون ندارن در این امور ظاهر، چون حسی ندارین، جانی ندارید، روحی ندارید، به قول حکمای الهی نفسی ندارید. خب کل دنیا فانی شدنی، از این کل دنیا یعنی از تمام آسمان ها و از پنج قاره و از کل ایران و از کل تهران چقدر سهم منه؟ غیر یه خونه و یه تجارت خونه و یه کارخونه معین، یه لباس، یه خوراک، چیزی دیگه سهم منه؟ اصلا سهم من نسبت به کل دنیا چقدره؟ اینا وقتی از دست میره، حالا به خاطر تحریم، به خاطر بالا پایین شدن بازار، به خاطر اینه که اعتماد کردم یه جنسی فروختم، نمیدونستم این آدمی که به ظاهر دیندار مینماد بیدینه، نه خدا رو قبول داره نه قیامت رو، مال مالم رفته. از کل جهان چقدرش پیش من بوده که این مقدار رفته؟ اینو پروردگار میفرماد جایگزین داره. اونایی که اهل خدا، اونایی که اهل قرآن، اونایی که با داروی قرآن همین آیاتی که خوندم خودشونو آرامش میدن، عسى ان یبدل الله خیرا لکم، بهتر از دست رفته ها رو نصیبتون میکنم. و این تجربه شد. اگه ما اکوره در نریم، اگه با خدا بد برخورد نکنیم که خود اونم جریمه داره، رفته ها بر میگرده. علی اولیای خدا تو از دست رفتنا خیلی حال جالبی داشتن. میدونه یوسف عبه نرفته، اینو اینی اعلم من الله ما لا تعلمون، اینو به بچه هاش گفت. من چیزایی رو از جانب خدا میدونم که شما نمیدونید. بعدم اون پیراهن خونالودی رو که براش آوردن گفتن که گرگ به بچه‌ت حمله کرد و خوردش، تو کتابا نوشته. به بچه‌هاش گفتش که عجب گرگ با انصافی بوده، این یوسف منو تیکه تیکه کرده خورده، چرا پیراهنش سالمه؟ یعنی گرگه چنگال نداشته، دندون نداشته، یعنی خدا از این طریق بهش نمایون که بچت از بین نرفته. در تو پسر دروغ میگن. فجاء اباهم اشاء، شب که از بیابان برگشتن اومدن پیش پدر، به دمن کذب، با خون دروغ اومدن پیشش. خون دروغی رو بردن، خون خون یوسف نبود، خون یه بزغاله بود. بزغاله رو کشتن، گوشت و ایناشو کباب کردن خوردن، با خونش هم پیراهن یوسف رو آغشته به خون کردن. گوه عجب گرگی خوبی بوده، خیلی با انصاف، بدن و گوشت و پوست و سخون بچه من رو تیکه تیکه کرده، پیرنشو دست نزوشه. حتما گفته این پیرن سالم بمونه، خونه بشورنش، اتوش کنن، بفروشن، میارزه. خیلی گرگ خوبی بوده. خب بچه رفت، اونم یه بچه نخبه، یه بچه ویژه، یه بچه‌ای که تو همون 6-7 سالگی یعقوب میدید که این در آینده از انبیاء الهی میشه. وقتی خواب رو برای باباش نقل کرد، اینی رأیتو احد عشر کوکبن و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، یعقوب رو همون نگاه پیغمبریش گفت کذالک یجتبیک ربک، در آینده خدا تو رو از بین همه بندگانش گزینش میکنه. و یعلمک من تأویل الاحادیث، دانش اسرار رو به تو یاد میده. و یتم علیک نعمته، نعمتش رو بر تو تمام میکنه. این بچه 7 سالش، 8-9 سالش هم بود بردنش انداختن تو چاه. یعقوب هم از آینده دورش خبر داد که این جور میشه، این جور میشه. خب یقین داشت نمرد. حالا با یقین داشتن به این که من بچه‌ام نمرده، ولی همین فراقش، همین جای خالیش، همین که هر شب اتاقشو میبینم، رخت خوابشو میبینم، تخت خوابشو میبینم، لباساشو میبینم، کشنده است. با توجه به اینکه خدا خبرم بهش نداده که بچه چی شده. شما میدونید که زیاد رو منبر براتون گفتن انقدر این فراق کشیده گریه کرد حتی ابیزت ایناه چشمش سفید شد، یعنی دیدش خیلی کم شد، خیلی کم شد. ابیزت ایناه، نمیگه کور شد، میگه دیدش خیلی کم شد، دیگه هرچی رو میدید به صورت شبح میدید، همش هم گریه میکرد. اما تو این فراق سخت و تو این ناله های جیگرسوز و تو این گریه هم یه چیزی به ما یاد داده، یعنی به مردم تاریخ، به مردم مؤمن، به مردم خدا پرست. این درسش اگر به جان ما بنشینه، ما در حوادثی که پیش میاد خیلی راحت میشه. اون درسش اینه، انما تو قرآن در سوره یوسف، انما یعنی غیر از این نیست که دارم میگم، همینه. مطلب دومی سومی چهارمی نیست، همینه. اشکو بسی و حزنی الالله، درد دل و قصم و فقط به محبوبم پروردگار میگم، به هیچ کی دیگه نمیگم. چون شما چی کاری؟ مثلا بیاین بغل دست من بشینین، من با زار زدن مسئله یوسفم رو مطرح کنم، شما میتونین پیداش کنین یا میتونین به من برش گردونین؟ اصلا شما چی کاری؟ شما هم هر کدومتون یکی مثل من، بلا سرتون میاد، مصیبت سرتون میاد، من برای چی پیش شما درد دل بکنم؟ چرا؟ چرا درد دل بکنم؟ کاری از دستتون برمیاد؟ حالا آدم یه وقت میره پیش یه مرد الهی، درد دل نه به عنوان شکایت، اینو دقت بفرمید، به عنوان اینکه تو نیتمه من دردم و به این انسان الهی بگم راهنمایی بکنه من. این عیبی نداره. اما اینکه آدم بره درد دلشو به مردم بگه به عنوان گلایه از خدا، که چرا خدا نذاش این بلا سر من نیاد، دنیا دار بلاست، دارون بالبلائه محفوفتون. دنیای دنیایی که تو سوره بقره میفرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، این پنجتا براتون پیش میاد و بشر صابرین. اما از جانب من خدا مژده بده به اونایی که در پیش آمده از دست من از کوره در نمیرم. اصلا همه حرف اینه که آدم توحیدش کامل باشه، بگه من در یه خانه زندگی میکنم، اسمشو گذاشتن دنیا، ولی من اسمشو نمیذارم دنیا، من اسمشو میذارم مضیف الله، مهمون خونه پروردگار. منو از رحم مادر دعوت کرده ببرمت مهمونی، و اون ساختمونی که میخوام مهمونت کنم اسمشو گذاشتن دنیا. پیشین سر سفره من عمرت که تموم شد دوباره میبرم یه چه دیگه، اون مهمونیش تموم نمیشه، اون مهمونیش هم میشه، اونجا با خودمی، با رحمت خودمی، با مغفرت خودمی، خودمم با صدای خودم تو این مهمونی سلام بهت میکنم، سلام قولا من رب رحیم، تو سوره یاسین. هیچ نگران نباش، حالا که آوردمت مهمونی، بدون تلکل ایام نداولها بینه، این مهمونی یه بار تو رو سر سفره میشونن جایی که دیس چلو کبابه و کره و تخم مرغ و برنج درجه یک ایرونی، یه دو شبم یه خود تکونت میدن، یه جا سر سفره میشوننت آبگوشت، یه وقتم تکونت میدن اونورتر نون و دوغه، اونورتر نون و سیب زمینیه، اونورتر نون و سبزیه، اینورتر نون خالیه. اصلا این تفاوت ها رو تو قلبت را نده که تو چه خدایی هستی، اینجا این مهمون خونه است و چرا ما رو از سر دیس چلو کباب بلند کردی و بردیدن به کاسه گلی آبگوشت، حالا اونو چرا نگر نداشتی، ما رو بردی به طرف نون آبدوخیار، اونو چرا برامون نگر نداشتی، ما رو بردی این طرفی که برای زن و بچه‌مون یه دوتا تافتون بگیریم با یک کیلو سیب زمینی. این چه بساطیه. اگه آدم به آیات قرآن وارد بشه اصلا این حرفا رو نه به خدا میزنه نه پیش کسی درد دل میکنه، به عنوان اینکه اوضاع ما رو ابالا به هم ریختن. من دارم بهت میگم که چه بلاهای سرم اومد، خب اون چی کار میتونه بکنه؟ ها شما تجربه کردین، رفیقایی داشتین چقدر باهاتون جونجونی بودن، همین که فهمیدن کم آوردین دادگاه شما رو خواسته، ده فرار. یکی همین مشکل مالی براش پیش اومده بود، پا منبرم می اومد، آدم خیلی کریمی هم بود، حال طبق آیه که دنیا دست به دست می چرخه، یه مدتی گرفتنش نتونسته بود بدهیشو به طلبکارا بده، اونا هم شکایت کردن. رفیقای جونجونیش که خیلی بغلش بهره می بردن، همین که فهمیدن گرفتنش به من تلفن کردن، گفتن که اگر یه وقت خاصی براش کاری بکنه، ولی من که کاری از دستم بر نمیومد، اون زندان بود و اومد بیرون کاراش درست، اگه یه وقتی خاصی کاری براش بکنی اسم ما رو نیار. خب برای چی آدم پیش اینا درد دل بکنه، از خدا شکایت بکنه، از پروردگار؟ چقدر در این روایات و آیات که هر کاری داری به خودم بگو، زمین و آسمان دست منه، من بلدم جور کنم که یه ده بندگان من با کمال میل هدایتشون کنم بیان کار تو رو درست کنم. برای چی پیش مردم شکایت میکن؟ اینو یعقوب به ما نشون داد، درس داد، اشکو بستی و حزنی الالله، فقط خدا، فقط خدا. خب فقط خدا، حالا خدا جور میکنه کاروان بیاد اچا درش بیاره، دور از چشم برادران نبیننش، ببرنش مصر، چند سال بعدم عزیز مصر بشه رئیس چند میلیون نفر در یه مملکت و بعد خزانه مملکت هم بیفته دستش، 7 سال مردم رو از قحطی نجات بده، بعدم به برادرانش بگه پدر مادر و بقیه خانواده رو برین وردارین از اون صحرانشینی و چادرنشینی بیارینشون مصر کنار من زندگی بکن. تو گله نکن، شکایت از خدا نکن، ناراحت از اوضاع زمان نشو. من خیلی خوب جبران میکنم. عسى ان یبدل الله خیرا لکم. برگردم به اول حرف. خدا دو جور نعمت داره. یه نعمتهایی داره که به ما محبت کرده، لطف کرده، ولی اینا از دست رفتنیه و گاهی هم جایگزین داره. حالا من یه خونه داشتم 500 متر، مشکلی پیش اومد، خونه رو فروختم. تو قرآن به من سند قطعی داده که جایگزین داره. ممکنه بعد مدتی یه خونه 1000 متری، یه باغ 10000 متری نصیب من بکنه. اما یه نعمتایی داره ابداً جبران نداره، نه در دنیا قابل جبرانه، نه در آخرت قابل جبرانه، و نه کسی قدرت داره یه ذره‌شو که از دست رفته جبران بکنه. اون نعمتی که اولاً یه بار به انسان عطا میکنن، یه بار، دوبار به کسی تا حالا این نعمت رو ندادن، یه بار عطا میکنن و بعدم وقتی از دست میره تمام آسمانیان و زمینیان قدرت جایگزینشو ندارن. پروردگارم اصلا اراده جایگزین کردنشو نداره. یه بار این نعمت رو میده، به ما هم سفارش میکنه قدر این نعمت رو بدان، این نعمت رو درست هزینه کن که اهل نجات باشی. اونم نعمت عمره. یه بار عمر با آدم میدن، این عمرم لحظه به لحظه داره رد میشه. یعنی این ساعتهایی که تو مچتونه، ثانیه شمار، اون عقربه خیلی نازک کوچیک، ثانیه شمار بذارید در گوشتون، هر یه دونه تیکی که میکنه به اندازه اون از عمر ما کم میشه. این تیک تیک تیکا میره جلو، ما را میبره جلو تا ملک الموت سر و کلش بیدشه. هر چی هم التماس کنیم، رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحاً فیما ترکت، خدای منو نبر اون طرف، منو برگردون سر اول عمرم. بهت قول میدم تمام این نعمتو درست هزینه کنم. جواب میده کلا، انها کلمتون هو و قائلها، حرف بی خود نزن، و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. به لحظه رسیدی که پیش روت برزخه. الان جانتو ملک الموت میگیره، وارد برزخ میشی، اونجا کل نفسن به ما کسبت رهینه. هر انسانی در گرو و اعمالشه، تو زندان اعمالشه، الا اصحاب الیمین. تو برزخ فقط اصحاب یمین آزادن، زندان ندارن، گروکشی ازشون نمیشه. ابن عباس میگه یه رو از پیغمبر پرسیدم، با اینکه من عربم ولی این اصحاب الیمین رو نمیفهمم، کیان کیان این اصحاب الیمین؟ دستش رو گذاشت رو شونه یه امیر المؤمنین، گفت پیروان درست حسابی این انسان اصحاب الیمین، نه پیرو بازیگرا، پیرو واقعی که همه حلال ها و حرام ها رو رعایت میکنه، مسائل اخلاقی و عبادتی رو رعایت میکنه. گفت منظور خدا از اصحاب الیمین پیرو واقعی این مردن. خب چی گیرشون میاد اونجا؟ فی صدر مخزود و تله منزود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکهت کثیره. بعدیشو بخونین. من نعمت فراوانی نصیبشون میکنم، لا مخطوعتن ازشون نمیبرم ولا ممنوع، بهشونم نمیگم دیگه این نعمتو مصرف نکن حقت نیست، نه میبرم نه منع میکنم، لا مقطوعتن ولا ممنوعه و فروشن مرفوعه، انا انشأناهن انشاء و جعلناهن ابکارا. پشتش او رو من اطرابا لأصحاب الیمین. همه این نعمت ها مال اوناییه که عمرشون رو هدر ندادن، با علی زندگی کردن، با فرهنگ علی زندگی کردن. خب روز اول جلسه در منبر منه، جلسه که قبلا 10 روز بوده و بهره بردین استفاده کردین، امروز رو میل دارید اول صبحمونو گریمونو حالمونو با 6 ماهه ابی عبدالله شروع کنیم، به تناسب 6 ماهه فاطمه علیه السلام. کوفیان این قصد جنگیدن نداشت، این گلوی تشنه ببریدن نداشت، لاله چینان دستتان ببریده با قنچه پج مردن چیدن ندارم، این که با من سوی میدان آمده نیتی جز آب نوشیدن نداشت، با سه شعبه غرق خونش کرده ای، آن که حتی تاب بوسیدن ندارد. دست من بستید و دست پا افشان شدی، سید کوچک پای کوبیدن نداشت. گریم دیدید و خندیدید، وای کشتن شش ماه خندیدن. از چه دادیدنش نشان یک دیگر، شیرخوار غرق خون دیدن نداشت.